بعد از نوروز 1400.
روزگاری در ایران رنگ‌های آبی و قرمز بیشتر کلکل‌های فوتبالی را در ذهن‌ها تداعی می‌کردند. امروز اما مفهوم این دو رنگ نقشی تعیین کننده در زندگی روزمره مردم دارند. آخرین آمار وزارت بهداشت ایران 198 شهر ایران را قرمز رنگ اعلام کرده است. دلیلش شیوع ویروس کرونا است که تعداد زیادی از شهروندان این شهرها را روانه بیمارستان کرده.
تمنا میکنم جدی بگیرن این مردم که مثل ما گرفتار بیمارستان و دوام دکتران نشن. انشالله باید بکنن توی این مراسمات شرکت نکنن. مراسمات عمومی از آشادی.
این شهرها برای آبی شدن نیاز به واکسن دارند. واکسنی که ماهاست وعده آن از طرف مسئولین داده می شود. دیروز جمعیت هلال احمر ایران از رسیدن 1,000,000 دوز واکسن چینی از طرف صلیب سرخ چین به تهران خبر داد. این خبر گرچه امیدوار کننده است، اما برای جمعیتی تقریباً 80,000,000 نفری در ایران گام کوچکی در مسیر آبی کردن شهرهای قرمز به حساب می آید. مسیری که طبق وعده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است تا آخر خرداد ماه امسال با واکسیناسیون افراد آسیب پذیر، کادر درمانی و افراد سالمند بخش قابل توجهی از آن طی شود. البته وعده های این چنینی به گوش مردم ایران آشناست. سال گذشته دولت وعده داده بود که تا پایان سال 1399 1,300,000 نفر از کادر درمانی، افراد بسیار پرخطر، واکسن دریافت کنند. اما آنطور که آمارهای وزارت بهداشت حکایت می کند، تا به اینجا نزدیک به 1% از کل جمعیت ایران واکسینه شدند. به غیر از واکسن سینوفارم چین، ایران به 3 واکسن دیگر هم مجوز اضطراری داده. پیشتر مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو عنوان کرده بود که روسیه به تعهداتش برای تامین واکسن عمل نکرده و سرنوشت تحویل 60,000,000 دوز واکسن روسی تا پاییز مبهم است. همزمان نحوه توزیع واکسن در ایران به خصوص در پایتخت با انتقادات زیادی روبرو شده است. رسانه‌های داخل ایران مسئولین را به واکسن خاری متهم کردند. واکسینه کردن افراد خارج از نوبت. مسئله‌ای که منجر به واکنش شهردار تهران شده است. آقای حناچی روز یکشنبه خبر از برکناری و عزل دست کم 6 نفر از مسئولان و مدیران شهرداری در مناطق 6، 9 و 7 تهران داد. گزارش ها از ایران هاکی است که در واکسیناسیون پاکبانان هم میان پاکبانان ایرانی و افغانستانی تبعیض قائل شدند. حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران دیروز در جلسه شورای شهر پایتخت نداشتن کد ملی را عامل واکسینه نکردن پاکبانان افغانستانی اعلام کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
وضعیت تهران، پایتخت ایران، پس از تعطیلات نوروزی، تشدید محدودیت‌های قرنطینه‌ای به خاطر سیر صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا و قرمز اعلام شدن وضعیت استان از سوی مسئولان بهداشتی، روند ابتلا به ویروس کرونا در تهران و شماری دیگر از شهرها صعودی اعلام شده است.
18 تا از استانهای کشور ما روندشون همچنان صعودی هست و 7 تا از استانهای ما به شدت صعودی، یعنی 25 تا استان ما در وضعیت خوبی اصلا قرار نگرفتن و روند به شدت صعودیه. 7 تا استانی که بیشترین روند صعودی رو دارن، خب هم استان تهران هست، خراسان رضوی هست، خراسان شمالی هست، گلستان هست، لرستان هست، استان همدان هست.
وضعیتی که بسیاری از مردم آن را ناشی از سیاست‌گذاری های اشتباه می‌دانند.
زمانی که باید عملا جلوگیری می‌کردن این کارو نکردن یه مقدار به صورت مسامحه کارانه برخورد کردم با قضیه. الان خب طبیعتا خیلی زیاد شده، خیلی نقاط مثلا تهران، خیلی نقاطهای دیگه، استانهای کشور دیگه، استانهای دیگه کشور تماما همشون به حالت قرمز در اومدن، یعنی از اون حالت زرد و آبی بودن در اومدن تبدیل به قرمز شدن. الان شما چین رو نگاه بکنی، چین تا همون تقریبا ماه اول همه جوره اجماع کرد، جنگ کرد قضیه رو، ولی الان اینجا اصلا همه جوره مصاحبه میکنن. وزیر کشور اصلا شما مثلا نهادهای دولتی امنیتی مثلا قسمت بهداشت، وزیر بهداشت، این همه تلفات داری میدیم ولی یک بار قاطعانه برخورد نمیکنن، یک بار قاطعانه برخورد کنن، همه مسیرها رو ببنن، یک هفته دو هفته بالاخره جمع میشه. به نظر میرسه که یه جورایی این مسامحه کاری یا بالاخره مقاصد سیاسی داره یا مقاصد نمیدونه، اصلا بی برنامگی بالاخره دولته. به نظر من 99% دولت، 1% مردم.
اما در این میان هستند کسانی که مردم را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها مقصر می‌دانند.
خب به نظر من خود مردم، کسی مسئول نیست غیر از خود مردم، رعایت نمی‌کنه. الانم که الان این 10 روزو تعطیل کردم، من خیلی از آشنا رو سراغ دارم که رفتن مسافرت.
در هر حال این بخشی از وضعیت بیمارستان‌ها پس از تعطیلات نوروزی است.
اون که ما حالا چون بیمارستان هم مشغول هستیم، میبینیم که حالا به قول معروف این بخش های بستری و بخش حاد تنفسی دو تا بود، الان کردن سه تا. یعنی مثلا فقط تو بیمارستان ما تعداد مراجعین بیشتر شده. اون قبل عید این پیکش شروع شده بود، کم کم داشت میرفت بالا، دیگه تو عید هم به اوج خودش رسید دیگه. یعنی ملت رعایت نکردن، از یه طرف اون محدودیت رفت آمد هم زیاد جدی گرفته نشد، چه از طرف مسئولین چه از طرف مردم.
وضعیت جاده ها در روزهای تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسئولان بهداشتی عامل وضعیت کنونی را مسافرت ها می دانند. این در حالی است که با وجود هشدارهای مسئولان بهداشتی، ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوعیتی برای مسافرت ها وضع نکرد.
و حالا اگر کسانی به هر دلیلی میخوان مسافرت برن و اصرار دارن یا اصرار دارن یا ضرورتی براشون هست، حتما پروتکل ها رو بیش از همیشه باید
با این وجود برخی هم بر ضرورت اعمال محدودیت های سخت گیرانه تأکید میکنند.
این خب مردم اختیار دارن که برن و نرن، یا میتونن نرن و خب این شرایط هم پیش نیاد، ولی اون چیزی که اون کسی که مسئولشه، اون کسی که ستاد تشکیل میدن، مشاور دارن، میدونم به حال آمار میگیرن چیزی و کارشونه وظیفه‌شونه، اون باید درست وظیفه‌شو انجام بده، مدیریت درست بکنه، برنامه‌ریزی درست بکنه، اگر قرار قرنطینه انجام شه پیش بینی بکنه. واقعا یه چیز ساده است، یه سری داده‌های آماری به نظرم خیلی پیچیده‌ای نباشه که بتونن اینا پیش بینی کنن که قرار به پیک برسیم. خب از قبلش یه مقدار کنترل کنن، وقتی میدونن یه ویروسی قرار اومده که واگیرش بیشتره، خب محدودیت بذارن، نیازی نیست حتما سفر رو آزاد کنن یا سفر رو دارن محدود کنن.
نه، پیش از تعطیلات نوروزی مسئولان تنها به توصیه مردم یا حتی قسم دادن آنها برای چشم پوشی از مسافرت بسنده کرده بودند.
اولین تقاضای ما این است که باز هم التماس و خواهش کنیم که آقا جون تو رو به حضرت عباس نرید، بمانید. ما که بیش از این زورمون نمیرسه دیگه، داریم باز میگیم حضرت عباسی نرید، اگه برید ضرر میکنید.
برنامه واکسیناسیون در ایران آغاز شده، برنامه‌ای که بسیار کند پیش میرود.
همینجوریه. به نظر من بیشترین مشکل ما اینه که نمیتونیم مردم رو واکسینه کنیم. بزرگترین مشکل ما کمبود ارز و واردات واکسنه.
برخی هم سیاسی شدن واکسن کرونا در ایران و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته را از دلایل مهم بحران کنونی کرونا در کشور می‌دانند.
به قول سیاست‌هایی که تو نظام داریم میشه گفت مثلا یه جورایی ما مثلا میگیم از فلان جا نباشه، فلان چیز نباشه، فلان ارتباط نداشته باشیم، خیلی چیزا دست به دست. شاید مثلا میشه گفت 40 سال سیاست دست به دست هم داده که مثلا الان وضعیت مردم اینه.
به ویژه این که وارد کردن برخی واکسن ها از سوی عالی ترین مقام کشور ممنوع اعلام شد.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه،
این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
و فرارسیدن شبهای احیای ماه رمضان در این شرایط، مراسمی که به صورت دست جمعی برگزار می شود با وجود مخالفت ها.
خب این نظر که همه می دونن واقعا تو این شرایط بسیار بسیار خطرناک، بسیار بسیار خطرناکتر از حتی پارسال و امسال با این مشکل بسیار مواجه هستیم، همه اینو می دونن. منتها هر کسی دوست داره تو خونش برگزار بکنه، این که من برم مسجد با فاصله بشینم و به این شکل بشینم اصلا همه میدونن، چه از نظر پزشکی چه از نظر اطلاعات عمومی، همه میدونن که کار صحیح نیست.
این بار مسئولان حتی به مردم توصیه عدم مشارکت نمی کنند و تنها پروتکل اعلام می کنند، چیزی که باعث شده برخی آن را سیاست یک بام و دو هوا بنامند و معتقد باشند پروتکل ها هم برای جلوگیری از انتقال ویروس کارگر نباشد.
به نظر من مشکلی که همیشه داشتیم این سیاست یک بوم و دو هواست، یعنی از اون ور میگیم آقا عید نوروز دور همی نداشته باشیم، شب یلدا دور همی نداشته باشیم، از این ور میگیم نه ما مسجد باید کار کنه، همه بیان استفاده کنن، اونو میگیم مجازی باید برگزار کنیم، اینو میگیم نه حتما باید حضوری باشه. این یه ذره مشکل ساز میشه دیگه، واسه همین هم ما کنترل این بیماری متاسفانه زیاد کارمون رو روال نبوده.
سال گذشته مراسم احیا در اماکن عمومی برگزار شد، برخی معتقدند امسال هم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزاری مراسم اشکالی ندارد.
ما الحمدلله با وجود تجربه سال گذشته که در واقع با وجود همین موج کرونا شبهای قدر هم با رعایت محدودیت‌های بهداشتی از قبیل استعمال ماسک یا مساجدی که ارتفاع سقفشون بالا بود یا استفاده از حیاط مساجد و حتی استفاده از ظرفیت بوستان‌ها به نظر بنده حقیر
برای برگزاری مراسم امسال برخی از دستورالعمل‌ها از جمله منع رفت و آمد شبانه لغو شد.
به منظور تسهیل در برگزاری مراسم شب‌های قدر، طرح منع تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 صبح صرفاً در شب‌های قدر برداشته خواهد شد.
شرایطی بحرانی شاید بهترین تعبیر برای ریشه های آن همان چیزی است که سیاست یک بام و دو هوا نامیده می شود.
با این اوصاف بیماری مثل کرونا که خیلی واگیردارتر هستش، مشکل سازتر هستش، پس قطعا نباید این مراسم اجرا بشه. دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. دیگه فضای تاریخی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران رو شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بشه ازش پیشگویی کرد.
بحرانی که کنترل آن نیازمند اجرای سیاست های صحیح از سوی همه حکومت های جهان است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مراسم شب قدر همونطور که قبلا هم اعلام شده در مناطق قرمز و نارنجی صرفاً در فضای باز مجاز هست، با فاصله و همه دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده.
جولان کرونا در ایران در سایه برگزاری مراسم شب‌های قدر. ستاد ملی مبارزه با کرونا هفته پیش اعلام کرد که مراسم شب‌های قدر همچنان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز می‌تواند برگزار شود. این ستاد همچنین منع ترددهای شبانه در شهرهای با وضعیت قرمز شیوع کرونا را در شبهای قدر لغو کرد، مسئله‌ای که برخی را نسبت به بحرانی تر شدن وضعیت شیوع کرونا نگران کرده است. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا پیشتر خواستار برگزاری این مراسم به صورت مجازی شده بود. برخی خیز جدید کرونا در ایران را ناشی از فقدان محدودیت‌های کافی قرنطینه‌ای و ترددی در ایام تعطیلات نوروز می‌دانند. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم پیشتر نسبت به افزایش آمار مبتلایان در اثر برگزاری تجمعات و سفرها هشدار داده بود. مراسم شب‌های قدر در زمانی قرار است برگزار شود که آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در روزهای گذشته را بی سابقه اعلام کرده بود. ظرفیت تخت‌های بستری بیمارستان‌های ایران در بسیاری از شهرها تکمیل شده است. گزارش‌ها از پایتخت حاکی از منتظر ماندن مراجعین کرونایی در بیرون از برخی بیمارستان‌ها برای خالی شدن تخت‌هاست. کارشناسان خیز اخیر کرونا در ایران را بی ارتباط با ظهور سویه‌های جدید این ویروس نمی‌دانند. سویه‌های جدیدی که در کشورهای هندوستان، بریتانیا و آفریقای جنوبی شناسایی شدند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حاشیه جلسه این ستاد عامل 80% موردهای جدید ابتلا به ویروس کرونا را سویه‌ای که در بریتانیا برای اولین بار شناسایی شده است معرفی کرد. همزمان نگرانی ها از ورود گونه هایی که در آفریقای جنوبی و هندوستان کشف شده و گفته می شود از انواع قبلی ویروس کرونا مصری ترند به ایران افزایش پیدا کرده است. با وجود تاکیدهای مکرر برخی مسئولان بر کنترل مرزها به خصوص مرزهای شرقی و جنوبی ایران برای جلوگیری از ورود این گونه های جدید کرونا، یک مقام ستاد ملی کرونا اعلام کرده است که مرزهای دریایی استان خوزستان همچنان باز است. در روزهای گذشته وزارت بهداشت آلوده بودن 3 تبعه خارجی در ایران را به سویه‌ای که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده است تایید کرده است. همچنین تست کرونای 8 تبعی هندی هم مثبت اعلام شده، اما نوع ویروس کرونایی که عامل آلودگی در این افراد بوده است اعلام نشده. واکسیناسیون هم همچنان در ایران به کندی پیش می رود. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا مدعی شده است که تا پایان خرداد ماه امسال تمامی افراد سالمند، آسیب پذیر و کادر درمانی در ایران واکسینه می شوند، در حالی که تاکنون ایران طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تنها تقریباً 1% از جمعیت کل کشور را واکسینه کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای چهارمین هفته متوالی کرکره مغازه بازاریان را پایین می‌کشد. محدودیت شهرهای قرمز و نارنجی یک هفته دیگر تمدید شد و ورود و خروج به آنها ممنوع است. دولت اما مراسم شب‌های قدر را تعطیل نکرده و حتی محدودیت تردد شبانه در این 3 شب هم لغو شد. 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی هستند. اینها فقط رنگ است. آمارهای وزارت بهداشت میگوید فقط دیروز جمعه 407 نفر جانشان را به کرونا سپردند، اما عددهای واقعی برآوردی بیش از اینها دارد. به آمارهای رسمی هفته گذشته نگاه کنید. از جمعه گذشته تا همین دیروز جمعه 3392 تن قربانی کووید 19 شدند. هر 3 دقیقه 1 مرگ، هر 4 دقیقه 1 مبتلا. اما گویا واکسیناسیون گسترده هنوز دغدغه اصلی نظام نیست و آنجا هم که هست هزار اما و اگر و ابهام و فساد به همراه دارد. هر روز گزارش هایی از فساد در روند واکسیناسیون منتشر می شود. خیلی جاها هم احتمالاً منتشر نمی شود. از شهرداری ها گرفته تا بیمارستان ها، از سهمیه پاکبان ها گرفته تا سهمیه پرستاران و سالمندان. تخلفاتی که گاهی توجیه به همراه دارد، گاهی توبیخ و اخراج. آخرین آنها خبر برکناری رؤسای بیمارستان‌های 15 خرداد و مدرس تهران است. آنها به جای پرستاران سهمیه واکسن کادر درمان را به اقوام خودشان زده بودند. البته فساد آنها یکی از ده هاست. در همین روزها رسوایی و سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان در شهرداری‌های چند منطقه در تهران، آبادان، علی‌آباد کتول، اسفراین و اهواز هم خبرساز شده. تخلفاتی از واکسن زدن امام جمعه و شهردار آبادان در لباس پاکبانان تا تزریق واکسن به اقوام با این توجیه یا توضیح.
اینها میگفتند که چرا این واکسن باید روی ما آزمایش بشه و خواهان این بودن که بنده و امام جمعه محترم که به مراسم در واقع ملحق شده بودیم هم قبل از اونها ما دریافت کنیم.
اما این هم پایان ماجرا نیست. خبرهایی هم از گم شدن سهمیه واکسن سالمندان منتشر شده از شهرستان درگز تا مشهد.
شانست امروز واکسن شانست خوب بوده. مبارکت باشه.
اما فقط حدود 1% از جمعیت ایران این شانس را داشتند. گرچه امروز 1,000,000 دوز واکسن به ایران میرسد، اما هنوز سردرگمی برای تزریق واکسن کرونا ادامه دارد.
اینجا واکسن به این عزیزان تزریق میکنین یا تو این تجمع قراره که کرونا رو دریافت کنن؟
ثبت سفارش واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی آغاز شده، اما داستان واکسیناسیون هنوز هم در چنبره مدیریت ناکارآمد دولت است. همه چیز در ابهام و ایراد است، از نوع و نحوه توزیع واکسن گرفته تا عدد مرگ‌ها و نوع ویروس کرونایی که جان ایرانیان را می‌گیرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
Di aspettarmi in soffitta.
Non lo so, ma mi stavo annoiando.
پدر ما ساخته کلودیو نوچه، فیلمساز ایتالیایی، از فیلم‌های مطرح در جشنواره‌های جهانی است که سفرهای جشنواره خود را با جشنواره جهانی فیلم ونیز، یکی از سزل مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان، آغاز کرد و در آنجا موفق شد جایزه بهترین بازیگر مرد را برای پیر فرانچسکو فاوینو، بازیگر برجسته این فیلم، برمقام بیاورد. پدر ما داستان پسر بچه ای را روایت می کند که شاهد ترور پدر سیاستمدارش است. پدر جان سالم به در می برد، اما سایه این اتفاق زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.
Raccontare questa storia per me è stato un percorso quasi catartico, anzi leviamo il quasi.
خیلی از داستان شخصی است. باید بگم برای من روایت این داستان مثل یک سفر بود. درباره‌اش سال‌ها فکر کردم و اینکه چطور میتونم به یک فیلم تبدیلش کنم، اما نمیتونستم نقطه نظر درست رو پیدا کنم و زاویه دید مناسب رو انتخاب کنم. بعد فهمیدم که اگه بتونم از تجربه شخصی جدا بشم و اون رو به یک مسئله جهانی تبدیل کنم و اون رو از زاویه دید یک بچه روایت کنم و همه چیز رو از این زاویه ببینم، این روایت از این زاویه ممکن خواهد بود. این سفر برای من جالب بود چون هنوز هم به همون شکل ادامه داره و سفریه که یک بچه ادامه میده و سیر میکنه در احساساتش.
Cioè attraversare la paura per diventare uomo in qualche forma lo sto facendo anch'io in queste ore di nascita del film.
پرداخت رابطه یک پدر و پسر به مهمترین وجه فیلم بدل می شود، جایی که همه اتفاقات فیلم در رابطه با تأثیر آن بر رابطه پدر فرزندی شکافته می شود و فیلم می خواهد تلفیقی از جهان کودکانه شخصیت اصلی با جهان پرهیاهوی اطرافش باشد و راوی رابطه‌ای که از جهان شخصی فیلمساز و رابطه‌اش با پدرش نشأت می گیرد.
Sì, ci sono evidentemente queste due anime del film.
همونطور که اشاره کردید رابطه پدر و پسر و همینطور تخیل و دنیای یک کودک المان‌های اصلی فیلم هستند. این دو روح فیلم رو شکل می‌دهند و با هم پیش می‌روند در دل درامی که ساختار فیلم رو شکل می‌ده. این داستان یک پسر بچه است که داره بزرگ میشه و ماجراهایی رو تجربه می‌کنه و در این حال درباره یک مرده و اینکه چرا این مرد نمی‌تونه به روح خودش نزدیک بشه. این دو به هم گره می‌خوره.
Si incontrano, si, c'è un contatto sul finale fra loro.
Vale. در این حال فیلم تصویری از دهه 70، دهه غریبی که از جهت فضای اجتماعی سیاسی با هیچ یک از دهه های قرن 20 قابل مقایسه نیست و ویژگی های منحصر به فردی دارد. Vale.
È molto importante quel periodo e quindi raccontarlo.
بعد در فیلم خیلی اهمیت داره که درباره اون دوران حرف زده بشه. اون تاریخ هنوز زخم‌های بازی داره برای ایتالیا که درباره‌اش باید حرف زد. حالا اینجا با نقطه نظر متفاوتی داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم. از دید یک بچه، بچه‌ای که درگیری که جریان داره رو نمی‌فهمه. تنشی هست که انگار با سویه تاریک داستان‌های جن و پری دنیای اون گره می‌خوره.
Sguardo di... mi sembrava appunto un modo sicuramente diverso di raccontare quegli anni.
داوود شاهکار میکلانج قرار است برای اکسپو 2020 اکتبر امسال در دبی حضور داشته باشد، اما این مجسمه ارزشمند خانه اش یعنی فلورانس ایتالیا را ترک نمی کند. گروهی از متخصصین و مرمتکارها در تلاشن هنر کلاسیک را با فناوری روز ترکیب کرده و نسخه سه‌بعدی از داوود را تولید کنند. برای باز تولید تمام جزئیات این اثر مشهور دوره رنسانس که بیش از 5 متر ارتفاع دارد دقت زیادی لازم است. این پروژه که 3 ماه پیش شروع شد از 3 مرحله تشکیل شده است: اسکن مجسمه اصلی و تهیه نسخه دیجیتال، چاپ 3D بخش‌های مختلف و در مرحله آخر ظریف‌کاری و سرهم کردن تکه‌ها به دست مرمتکارها.
Realizzata questa prima fase, avremo a disposizione.
مرحله اول این پروژه به ما یک جفت دیجیتال میده. نسخه دیجیتال هم برای مطالعه قبلی که راجع به سطح و ساختارش انجام شده مفیده و هم به سنجش وضعیت نگهداری اثر و بررسی‌های احتمالی آینده کمک می‌کنه. بهش میگیم جفت دیجیتال چون برای شناسایی وضعیت سطح، مواد و ساختارش از این داده‌ها به جای نسخه اصلی استفاده می‌کنیم. این رو به آرشیوی از اطلاعات داوود تبدیل
میکنیم. اسکن مجسمه داوود بیش از 40 ساعت طول کشید. چاپ سه‌بعدی این اثر نیز چندین روز زمان برد. اما در حال حاضر حساس‌ترین مرحله به دست مرمتکارهای شناخته شده ای انجام می‌شود. آنها برای تداعی کردن کیفیت مرمر سطح مجسمه را با مخلوطی از رزین و پودر مرمر می‌پوشانند.
Non stiamo assolutamente pensando di confrontarci con Michelangelo.
ما به هیچ وجه خودمون رو با میکلانج مقایسه نمی کنیم، ولی می خواهیم تا جای ممکن مجسمه رو به نسخه اصلی شبیه کنیم. کار سختیه چون ابعادش بزرگ و جزئیات خیلی مهمه. چالش اصلی اینه که در این نسخه اولیه و آزمایشی فناوری، شیمی، فیزیک و تلاشمون رو کنار هم بگذاریم. با توجه به جنس مواد و دمای هوا، جابجایی مجسمه هم مسئله است. چون قرار از سرمای هواپیما به گرمای دبی منتقل بشه.
نسخه دوم داوود که نمادی از سلطه ایمان و شجاعت بر خشونت است، پس از تکمیل شدن در محفظه مخصوصی به امارات فرستاده می شود. این اثر قرار است در اکسپو 2020 دبی که به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده بود، پیام رسان امید برای آینده‌ای بهتر و امن‌تر باشد.
بعد از نوروز 1400
روزگاری در ایران رنگ‌های آبی و قرمز بیشتر کلکل‌های فوتبالی را در ذهن‌ها تداعی می‌کردند. امروز اما مفهوم این دو رنگ نقشی تعیین کننده در زندگی روزمره مردم دارند. آخرین آمار وزارت بهداشت ایران 198 شهر ایران را قرمز رنگ اعلام کرده است. دلیلش شیوع ویروس کرونا است که تعداد زیادی از شهروندان این شهرها را روانه بیمارستان کرده.
تمنا میکنم جدی بگیرن این مردم که مثل ما گرفتار بیمارستان و دوام دکتران نشن. انشالله باید بکنن توی مراسمات و شرکت نکنن. مراسمات عمومی عزا و شادی.
این شهرها برای آبی شدن نیاز به واکسن دارند. واکسنی که ماه‌هاست وعده آن از طرف مسئولین داده می‌شود. دیروز جمعیت هلال احمر ایران از رسیدن 1,000,000 دوز واکسن چینی از طرف صلیب سرخ چین به تهران خبر داد. این خبر گرچه امیدوار کننده است، اما برای جمعیتی تقریباً 80,000,000 نفری در ایران گام کوچکی در مسیر آبی کردن شهرهای قرمز به حساب می آید. مسیری که طبق وعده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است تا آخر خرداد ماه امسال با واکسیناسیون افراد آسیب پذیر، کادر درمانی و افراد سالمند بخش قابل توجهی از آن طی شود. البته وعده های این چنینی به گوش مردم ایران آشناست. سال گذشته دولت وعده داده بود که تا پایان سال 1399 1,300,000 نفر از کادر درمانی افراد بسیار پرخطر واکسن دریافت کنند. اما آنطور که آمارهای وزارت بهداشت حکایت می کند تا به اینجا نزدیک به 1% از کل جمعیت ایران واکسینه شدند. به غیر از واکسن سینوفارم چین، ایران به 3 واکسن دیگر هم مجوز اضطراری داده. پیشتر مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو عنوان کرده بود که روسیه به تعهداتش برای تامین واکسن عمل نکرده و سرنوشت تحویل 60,000,000 دوز واکسن روسی تا پاییز مبهم است. همزمان نحوه توزیع واکسن در ایران به خصوص در پایتخت با انتقادات زیادی روبرو شده است. رسانه‌های داخل ایران مسئولین را به واکسن خاری متهم کردند. واکسینه کردن افراد خارج از نوبت. مسئله‌ای که منجر به واکنش شهردار تهران شده است. آقای حناچی روز یکشنبه خبر از برکناری و عزل دست کم 6 نفر از مسئولان و مدیران شهرداری در مناطق 6، 9 و 7 تهران داد. گزارش ها از ایران هاکی است که در واکسیناسیون پاکبانان هم میان پاکبانان ایرانی و افغانستانی تبعیض قائل شدند. حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران دیروز در جلسه شورای شهر پایتخت نداشتن کد ملی را عامل واکسینه نکردن پاکبانان افغانستانی اعلام کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
وضعیت تهران، پایتخت ایران، پس از تعطیلات نوروزی، تشدید محدودیت‌های قرنطینه‌ای به خاطر سیر صعودی شمار مبتلایان به ویروس کرونا و قرمز اعلام شدن وضعیت استان از سوی مسئولان بهداشتی، روند ابتلا به ویروس کرونا در تهران و شماری دیگر از شهرها صعودی اعلام شده است.
18 تا از استان‌های کشور ما روندشون همچنان صعودی هست و 7 تا از استان‌های ما به شدت صعودی، یعنی 25 تا استان ما در وضعیت خوبی اصلا قرار نگرفتن و روند به شدت صعودیه. 7 تا استانی که بیشترین روند صعودی رو دارن، خب هم استان تهران هست، خراسان رضوی هست، خراسان شمالی هست، گلستان هست، لرستان هست، استان همدان هست.
وضعیتی که بسیاری از مردم آن را ناشی از سیاست‌گذاری های اشتباه می دانند.
زمانی که باید عملا جلوگیری می کردن این کار را نکردن
یه مقدار به صورت مسامحه کارانه برخورد کردم با قضیه. الان خب طبیعتا خیلی زیاد شده، خیلی نقاط مثلا تهران، خیلی نقاطهای دیگه، استانهای کشور دیگه، استانهای دیگه کشور تماما همشون به حالت قرمز در اومدن، یعنی از اون حالت زرد و آبی بودن در اومدن تبدیل به قرمز شدن. الان شما چین رو نگاه بکنید، چین تا همون تقریبا ماه اول همه جوره اجماع کرد، جمع کرد قضیه رو، حالا اینجا اصلا همه جوره مصاحبه میکنن، وزیر کشور اصلا به شما مثلا نهادهای دولتی امنیتی مثلا قسمت بهداشت، وزیر بهداشت، این همه تلفات داری میدیم ولی یک بار قاطعانه برخورد نمیکنن، یک بار قاطعانه برخورد کنن، همه مسیرها رو ببنن، یک هفته دو هفته بالاخره جمع میشه. در نظر میرسه که یه جورایی این مسامحه کاری یاد بالاخره مقاصد سیاسی داره یا مقاصد نمیدونه، اصلا بی برنامه‌ایه بالاخره دولت. به نظر من 99% دولت، 1% مردم.
اما در این میان هستند کسانی که مردم را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها مقصر می‌دانند.
خب به نظر من خود مردم، کسی مسئول نیست غیر از خود مردم، رعایت نمی‌کنن. الانم که الان این 10 روز رو تعطیل کردم، من خیلی از آشنا رو سراغ دارم که رفتن مسافرت.
در هر حال این بخشی از وضعیت بیمارستان ها پس از تعطیلات نوروزی است.
اون که ما حالا چون بیمارستان هم مشغول هستیم، میبینیم که حالا به قول معروف این بخش های بستری و بخش حاد تنفسی دو تا بود، الان کردن 3 تا. یعنی مثلا فقط تو بیمارستان ما تعداد مراجعین بیشتر شده. قبل عید این پیکش شروع شده بود، کم کم داشت میرفت بالا، دیگه عید هم به اوج خودش رسید دیگه، یعنی ملت رعایت نکردن. از یه طرف اون محدودیت رفت آمد هم زیاد جدی گرفته نشد، چه از طرف مسئولین چه از طرف مردم.
وضعیت جاده ها در روزهای تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسئولان بهداشتی عامل وضعیت کنونی را مسافرت ها می دانند. این در حالی است که با وجود هشدارهای مسئولان بهداشتی، ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوعیتی برای مسافرت ها وضع نکرد.
ما حالا اگر کسانی به هر دلیلی میخوان مسافرت برن و اصرار دارن یا اصرار دارن یا ضرورتی براشون هست، حتما پروتکل ها رو بیش از همیشه باید
با این وجود برخی هم بر ضرورت اعمال محدودیت های سخت گیرانه تأکید میکنند.
خب مردم اختیار دارن که برن و نرن، یا میتونن نرن و خب این شرایط هم پیش نیاد، ولی اون چیزی که اون کسی که مسئولشه، اون کسی که ستاد تشکیل میدن، مشاور دارن، نمیدونم به حال آمار میگیرن چیزی و کارشونه وظیفه‌شونه، اون باید درست وظیفه‌شو انجام بده، مدیریت درست بکنه، برنامه‌ریزی درست بکنه، اگر قرار قرنطینه انجام شه پیش بینی بکنه. واقعا یه چیز ساده است، یه داده‌های آماری به نظرم خیلی پیچیده‌ای نباشه که بتونن اینا پیش بینی کنن که قرار به پیک برسیم، و از قبلش موقع کنترل کنن. وقتی میدونن یه ویروسی قرار اومده که واگیرش بیشتره، خب محدودیت بذارن، نیازی نیست حتما سفر رو آزاد کنن یا سفر رو حداقل محدود کنن.
نه، پیش از تعطیلات نوروزی مسئولان تنها به توصیه مردم یا حتی قسم دادن آنها برای چشم پوشی از مسافرت بسنده کرده بودند.
اولین تقاضای ما این است که باز هم التماس و خواهش کنیم که آقا جون تو رو به حضرت عباس نرید، بمانید. ما که بیش از این زورمون نمیرسه دیگه، داریم باز میگیم حضرت عباسی نرید، اگه برید ضرر میکنید.
برنامه واکسیناسیون در ایران آغاز شده، برنامه‌ای که بسیار کند پیش میرود.
همینجوری به نظر من بیشترین مشکل ما اینه که نمیتونیم مردم رو واکسینه کنیم. بزرگترین مشکل ما کمبود ارز و واردات واکسنه.
برخی هم سیاسی شدن واکسن کرونا در ایران و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته را از دلایل مهم بحران کنونی کرونا در کشور می‌دانند.
به قول سیاست‌هایی که تو نظام داریم میشه گفت مثلا یه جورایی ما مثلا میگیم از فلان جا نباشه، فلان چیز نباشه، فلان ارتباط نداشته باشیم، خیلی چیزا دست به دست. شاید مثلا میشه گفت 40 سال سیاست دست به دست هم داده که مثلا الان وضعیت مردم اینه.
به ویژه این که وارد کردن برخی واکسن ها از سوی عالی ترین مقام کشور ممنوع اعلام شد.
هم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه،
این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
و فرارسیدن شبهای احیای ماه رمضان در این شرایط، مراسمی که به صورت دست جمعی برگزار می شود با وجود مخالفت ها.
خب این نظر که همه می دونن واقعا تو این شرایط بسیار بسیار خطرناک، بسیار بسیار خطرناکتر از حتی پارسال و امسال با این مشکل بسیار مواجه هستیم، همه اینو می دونن. منتها هر کسی دوست داره تو خونش برگزار بکنه، این که من برم مسجد با فاصله بشینم و به این شکل بشینم اصلا همه میدونن، چه از نظر پزشکی چه از نظر اطلاعات عمومی، همه میدونن که کار صحیح نیست.
این بار مسئولان حتی به مردم توصیه عدم مشارکت نمی کنند و تنها پروتکل اعلام می کنند، چیزی که باعث شده برخی آن را سیاست یک بامود و هوا بنامند و معتقد باشند پروتکل ها هم برای جلوگیری از انتقال ویروس کارگر نباشد.
به نظر من مشکلی که همیشه داشتیم این سیاست یک بومد و هواست، یعنی از اون ور میگیم آقا عید نوروز دور همی نداشته باشیم، شب یلدا دور همی نداشته باشیم، از این ور میگیم نه ما مسجد باید کار کنه، همه بیان استفاده کنن، اونو میگیم مجازی باید برگزار کنیم، اینو میگیم نه حتما باید حضوری باشه. این یه ذره مشکل ساز میشه دیگه، واسه همین هم ما کنترل این بیماری متاسفانه زیاد کارمون رو روال نبوده.
سال گذشته مراسم احیا در اماکن عمومی برگزار شد. برخی معتقدند امسال هم با رعایت دستور عملهای بهداشتی برگزاری مراسم اشکالی ندارد.
ما الحمدلله با وجود تجربه سال گذشته که در واقع با وجود همین موج کرونا شبهای قدر هم با رعایت محدودیت‌های بهداشتی از قبیل استعمال ماسک یا مساجدی که ارتفاع سقف‌هاشون بالا بود یا استفاده از حیاط مساجد و حتی استفاده از ظرفیت بوستان‌ها به نظر بنده حقیر
برای برگزاری مراسم امسال برخی از دستورالعمل‌ها از جمله منع رفت آمد شبانه لغو شد.
به منظور تسهیل در برگزاری مراسم شب‌های قدر، طرح منع تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 صبح صرفاً در شب‌های قدر برداشته خواهد شد.
شرایطی بحرانی شاید بهترین تعبیر برای ریشه های آن همان چیزی است که سیاست یک بامود و هوا نامیده می شود.
با این اوصاف بیماری مثل کرونا که خیلی واگیردارتر هستش، مشکل سازتر هستش، از قطعا نباید این مراسم اجرا بشه. دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. توی فضای تاریکی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران رو شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بشه ازش چشم‌پوشی کرد.
بحرانی که کنترل آن نیازمند اجرای سیاست های صحیح از سوی همه حکومت های جهان است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مراسم شب قدر همونطور که قبلا هم اعلام شده در مناطق قرمز و نارنجی صرفاً در فضای باز مجاز هست، با فاصله و همه دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده.
جولان کرونا در ایران در سایه برگزاری مراسم شب‌های قدر. ستاد ملی مبارزه با کرونا هفته پیش اعلام کرد که مراسم شب‌های قدر همچنان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز می‌تواند برگزار شود. این ستاد همچنین منع ترددهای شبانه در شهرهای با وضعیت قرمز شیوع کرونا را در شبهای قدر لغو کرد. مسئله‌ای که برخی را نسبت به بحرانی تر شدن وضعیت شیوع کرونا نگران کرده است. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا پیشتر خواستار برگزاری این مراسم به صورت مجازی شده بود. برخی خیز جدید کرونا در ایران را ناشی از فقدان محدودیت‌های کافی قرنطینه‌ای و ترددی در ایام تعطیلات نوروز می‌دانند. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم پیشتر نسبت به افزایش آمار مبتلایان در اثر برگزاری تجمعات و سفرها هشدار داده بود. مراسم شب‌های قدر در زمانی قرار است برگزار شود که آمار رسمی وزارت بهداشت تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 در روزهای گذشته را بی سابقه اعلام کرده بود. ظرفیت تخت‌های بستری بیمارستان‌های ایران در بسیاری از شهرها تکمیل شده است. گزارش‌ها از پایتخت حاکی از منتظر ماندن مراجعین کرونایی در بیرون از برخی بیمارستان‌ها برای خالی شدن تخت‌هاست. کارشناسان خیز اخیر کرونا در ایران را بی ارتباط با ظهور سویه‌های جدید این ویروس نمی‌دانند. سویه‌های جدیدی که در کشورهای هندوستان، بریتانیا و آفریقای جنوبی شناسایی شدند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حاشیه جلسه این ستاد عامل 80% موردهای جدید ابتلا به ویروس کرونا را سویه‌ای که در بریتانیا برای اولین بار شناسایی شده است معرفی کرد. همزمان نگرانی ها از ورود گونه هایی که در آفریقای جنوبی و هندوستان کشف شده و گفته می شود از انواع قبلی ویروس کرونا مسری ترند به ایران افزایش پیدا کرده است. با وجود تاکیدهای مکرر برخی مسئولان بر کنترل مرزها به خصوص مرزهای شرقی و جنوبی ایران برای جلوگیری از ورود این گونه های جدید کرونا، یک مقام ستاد ملی کرونا اعلام کرده است که مرزهای دریایی استان خوزستان همچنان باز است. در روزهای گذشته وزارت بهداشت آلوده بودن 3 تبعه خارجی در ایران را به سویه‌ای که اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شده است تایید کرده است. همچنین تست کرونا 8 تبعی هندی هم مثبت اعلام شده، اما نوع ویروس کرونایی که عامل آلودگی در این افراد بوده است اعلام نشده. واکسیناسیون هم همچنان در ایران به کندی پیش می رود. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا مدعی شده است که تا پایان خرداد ماه امسال تمامی افراد سالمند، آسیب پذیر و کادر درمانی در ایران واکسینه می شوند، در حالی که تاکنون ایران طبق آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تنها تقریباً 1% از جمعیت کل کشور را واکسینه کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
کرونا برای چهارمین هفته متوالی کرکره مغازه بازاریان را پایین می‌کشد. محدودیت شهرهای قرمز و نارنجی یک هفته دیگر تمدید شد و ورود و خروج به آنها ممنوع است. دولت اما مراسم شب‌های قدر را تعطیل نکرده و حتی محدودیت تردد شبانه در این 3 شب هم لغو شد. 198 شهر ایران در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 74 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی هستند. اینها فقط رنگ است. آمارهای وزارت بهداشت میگوید فقط دیروز جمعه 407 نفر جانشان را به کرونا سپردند، اما عددهای واقعی برآوردی بیش از اینها دارد. به آمارهای رسمی هفته گذشته نگاه کنید. از جمعه گذشته تا همین دیروز جمعه 3392 تن قربانی کووید 19 شدند. هر 3 دقیقه 1 مرگ، هر 4 دقیقه 1 مبتلا. اما گویا واکسیناسیون گسترده هنوز دغدغه اصلی نظام نیست و آنجا هم که هست هزار اما و اگر و ابهام و فساد به همراه دارد. هر روز گزارش هایی از فساد در روند واکسیناسیون منتشر می شود. خیلی جاها هم احتمالاً منتشر نمی شود. از شهرداری ها گرفته تا بیمارستان ها، از سهمیه پاکبان ها گرفته تا سهمیه پرستاران و سالمندان. تخلفاتی که گاهی توجیه به همراه دارد، گاهی توبیخ و اخراج. آخرین آنها خبر برکناری رؤسای بیمارستان‌های 15 خرداد و مدرس تهران است. آنها به جای پرستاران سهمیه واکسن کادر درمان را به اقوام خودشان زده بودند. البته فساد آنها یکی از ده هاست. در همین روزها رسوایی و سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان در شهرداری های چند منطقه در تهران، آبادان، علی آباد کتول، اسفرایند و اهواز هم خبرساز شده. تخلفاتی از واکسن زدن امام جمعه و شهردار آبادان در لباس پاکبانان تا تزریق واکسن به اقوام با این توجیه یا توضیح.
اینها میگفتند که چرا این واکسن باید روی ما آزمایش بشه و خواهان این بودند که بنده و امام جمعه محترم که به مراسم در واقع ملحق شده بودیم هم قبل از اونها ما دریافت کنیم.
اما این هم پایان ماجرا نیست. خبرهایی هم از گم شدن سهمیه واکسن سالمندان منتشر شده از شهرستان درگز تا مشهد.
شانست امروز واکسن شانس خوب بوده. مبارکت باشه.
اما فقط حدود 1% از جمعیت ایران این شانس را داشتند. گرچه امروز 1,000,000 دوز واکسن به ایران میرسد، اما هنوز سردرگمی برای تزریق واکسن کرونا ادامه دارد.
اینجا واکسن به این عزیزان تزریق میکنین یا تو این تجمع قراره که کرونا رو دریافت کنن؟
ثبت سفارش واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی آغاز شده، اما داستان واکسیناسیون هنوز هم در چنبره مدیریت ناکارآمد دولت است. همه چیز در ابهام و ایراد است، از نوع و نحوه توزیع واکسن گرفته تا عدد مرگ ها و نوع ویروس کرونایی که جان ایرانیان را می گیرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
پدر ما ساخته کلودیو نوچه، فیلمساز ایتالیایی، از فیلم‌های مطرح در جشنواره‌های جهانی است که سفرهای جشنواره خود را با جشنواره جهانی فیلم ونیز، یکی از سزل مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان، آغاز کرد و در آنجا موفق شد جایزه بهترین بازیگر مرد را برای پیر فرانچسکو فاوینو، بازیگر برجسته این فیلم، برمقام بیاورد. پدر ما داستان پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که شاهد ترور پدر سیاستمدارش است. پدر جان سالم به در می‌برد، اما سایه این اتفاق زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
Raccontare questa storia per me è stato un percorso quasi catartico, anzi leviamo il quasi.
خیلی از داستان شخصی است. باید بگم برای من روایت این داستان مثل یک سفر بود. درباره‌اش سال‌ها فکر کردم و اینکه چطور میتونم به یک فیلم تبدیلش کنم، اما نمیتونستم نقطه نظر درست رو پیدا کنم و زاویه دید مناسب رو انتخاب کنم. بعد فهمیدم که اگه بتونم از تجربه شخصی جدا بشم و اون رو به یک مسئله جهانی تبدیل کنم و اون رو از زاویه دید یک بچه روایت کنم و همه چیز رو از این زاویه ببینم، این روایت از این زاویه ممکن خواهد بود. این سفر برای من جالب بود چون هنوز هم به همون شکل ادامه داره و سفریه که یک بچه ادامه میده و سیر میکنه در احساساتش.
cioè attraversare la paura per diventare uomo in qualche forma lo sto facendo anch'io in queste ore di nascita del film.
پرداخت رابطه یک پدر و پسر به مهمترین وجه فیلم بدل می شود، جایی که همه اتفاقات فیلم در رابطه با تأثیر آن بر رابطه پدر فرزندی شکافته می شود و فیلم می خواهد تلفیقی از جهان کودکانه شخصیت اصلی با جهان پرهیاهوی اطرافش باشد و راوی رابطه‌ای که از جهان شخصی فیلم ساز و رابطه‌اش با پدرش نشأت می گیرد.
Sì, ci sono evidentemente queste due anime del film.
همونطور که اشاره کردید رابطه پدر و پسر و همینطور تخیل و دنیای یک کودک المان‌های اصلی فیلم هستند. این دو روح فیلم رو شکل می‌دهند و با هم پیش می‌روند در دل درامی که ساختار فیلم رو شکل می‌ده. این داستان یک پسر بچه است که داره بزرگ میشه و ماجراهایی رو تجربه می‌کنه و در این حال درباره یک مرده و اینکه چرا این مرد نمی‌تونه به روح خودش نزدیک بشه. این دو به هم گره می‌خوره.
Si incontrano, si, c'è un contatto sul finale fra loro.
Vale. در این حال فیلم تصویری است از دهه 70، دهه غریبی که از جهت فضای اجتماعی سیاسی با هیچ یک از دهه‌های قرن 20 قابل مقایسه نیست و ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.
Vale.
È molto importante quel periodo e quindi raccontarlo.
بعد در فیلم خیلی اهمیت داره که درباره اون دوران حرف زده بشه. اون تاریخ هنوز زخم‌های بازی داره برای ایتالیا که درباره‌اش باید حرف زد. حالا اینجا با نقطه نظر متفاوتی داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم. از دید یک بچه، بچه‌ای که درگیری که جریان داره رو نمی‌فهمه. تنشی هست که انگار با سویه تاریک داستان‌های جن و پری دنیای اون گره می‌خوره.
Riguardo mi sembrava appunto un modo sicuramente diverso di raccontare quegli anni.
داوود شاهکار میکلانج قرار است برای اکسپو 2020 اکتبر امسال در دبی حضور داشته باشد، اما این مجسمه ارزشمند خانه اش یعنی فلورانس ایتالیا را ترک نمی کند. گروهی از متخصصین و مرمتکارها در تلاشن هنر کلاسیک را با فناوری روز ترکیب کرده و نسخه سه‌بعدی از داوود را تولید کنند. برای باز تولید تمام جزئیات این اثر مشهور دوره رنسانس که بیش از 5 متر ارتفاع دارد، دقت زیادی لازم است. این پروژه که 3 ماه پیش شروع شد، از 3 مرحله تشکیل شده است: اسکن مجسمه اصلی و تهیه نسخه دیجیتال، چاپ 3D بخش‌های مختلف و در مرحله آخر، ظریف‌کاری و سرهم کردن تکه‌ها به دست مرمتکارها.
Realizzata questa prima fase, avremo a disposizione.
مرحله اول این پروژه به ما یک جفت دیجیتال میده. نسخه دیجیتال هم برای مطالعه قبلی که راجع به سطح و ساختارش انجام شده مفیده و هم به سنجش وضعیت نگهداری اثر و بررسی‌های احتمالی آینده کمک می‌کنه. بهش میگیم جفت دیجیتال چون برای شناسایی وضعیت سطح، مواد و ساختارش از این داده‌ها به جای نسخه اصلی استفاده می‌کنیم. این رو به آرشیوی از اطلاعات داوود تبدیل
میکنیم.
اسکن مجسمه داوود بیش از 40 ساعت طول کشید. چاپ سه‌بعدی این اثر نیز چندین روز زمان برد. اما در حال حاضر حساس‌ترین مرحله به دست مرمتکارهای شناخته شده ای انجام میشود. آنها برای تداعی کردن کیفیت مرمر، سطح مجسمه را با مخلوطی از رزین و پودر مرمر میپوشانند.
Non stiamo assolutamente pensando di confrontarci con Michelangelo.
ما به هیچ وجه خودمون رو با میکلانج مقایسه نمی‌کنیم. ولی می‌خوایم تا جای ممکن مجسمه رو به نسخه اصلی شبیه کنیم. کار سختیه. چون ابعادش بزرگ و جزئیات خیلی مهمه. چالش اصلی اینه که در این نسخه اولیه و آزمایشی فناوری، شیمی، فیزیک و تلاشمون رو کنار هم بگذاریم. با توجه به جنس مواد و دمای هوا، جابجایی مجسمه هم مسئله است. چون قراره از سرمای هواپیما به گرمای دبی منتقل بشه.
نسخه دوم داوود که نمادی از سلطه ایمان و شجاعت بر خشونت است، پس از تکمیل شدن در محفظه مخصوصی به امارات فرستاده می شود. این اثر قرار است در اکسپو 2020 دبی که به دلیل شیوع ویروس کرونا 1 سال به تعویق افتاده بود، پیام رسان امید برای آینده‌ای بهتر و امن‌تر باشد.